بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در صوری بود که کسی در صدور حرام از شخص دیگر نقشی داره و نوعی دخالت داره. اینها را در یک نگاه کلی به پنج قسم تقسیم کردیم و قسم اول بحث شد، وارد قسم دوم شدیم و همچنان در بحث قسم دوم بودیم. در قسم دوم تقسیمات فرعی وجود داشت، برای اینکه گفتیم در اونجایی که اجبار و اکراه هست، گاهی اکراه در حد اجباره که سلب اختیار میکنه، گاهی نه همون اکراه هست. سلام علیکم. و در اکراه هم حضرت امام تقسیم کردن به سه قسم و عرض شود که اونجایی که با اکراه از حرمت بیرون نمی رود، اونجایی که با اکراه از حرمت خارج میشه، و اونجایی که قبل از اکراه هم اصلا حرمتی نبوده. اون صورت دوم هم باز تقسیم میشد به دو قسم و احکام هر یک را داشتیم بیان میکردیم و یا بعضیش رو بیان کردیم بعضیش هم باقی ماند. عرض شود که یک نکته در قبل به اینجام رسیدیم، تو اون قسم اکراه گفتیم که اون صورت اولا و صورت ثالثه تکلیفش روشنه، اما صورت دوم محل بحث بود که دو قسم کردیم، یک قسمش باز تکلیفش روشن بود، در اون قسم اخیر بحث بود. این روند بحث ما بود. حالا عرض شد که قبل از این که اون بخش آخرین قسم را ادامه بدیم بس، یک اشاره‌ای داشته باشیم به اون صورت اجبار، و اون اینه که در صورت اجبار حضرت امام فرمودن صورت اجبار که خب مصلوب الاختیار معلومه دیگه، اون عرض شود که بله اون شخص که خب مرتکب گناهی نمیشه، و اما بله ایشون بله اونجایی که اجباره به حیثی که طرف مسئول الاختیار میشه، که اون صورت اول از این قسم. در اینجا از شاید که ملاک اونجا هم همین ملاک بحثی است که ما در صورت ثانیه اینجا داریم بحث میکنیم، ملاک صورت قهر و اجباری که طرف مسئول الاختیاره، اختیاری دیگه در دستش نیست، میگیره دهنش رو باز میکنه و خمر رو میریزه در حلقوم او. عرض شود که ملاک اونجا همین ملاک بحث های بعدی است، برای اینکه این اجبار از حیث اینکه تصرف اکراه، اجبار از حیث اینکه سلب اختیار دیگری میکنه و خلاف قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، خب اشکال داره، مگر اینکه عرض شود که خب یه جایی باشه که لازم باشه این امر انجام بشه. و اما از نظر این که حرام است یا حرام نیست، با قطع نظر از این که تصرف در غیره، این برمیگرده به همین بحثی که الان داریم، دیروز آخر بحثمون انجام دادیم، که آیا این جایی که میاد از شبد که دیگه طرف تکلیف نداره ولی او را در یک امری که خلاف مصلحت واقعی میندازه چه حکمی داره. یک نکته هست که در ابتدا لازم بود راجبمون بحث قبلی عرض بکنیم. یک نکته دیگه هم در باب اجبار این است که عرض شود که ایشون حضرت امام که مفصل تر از همه وارد این بحث شدن، در اکراه تقسیمات مفصلی آوردن که سه قسم شد، قسم دومش هم دو قسم شد که مجموعا چهار پنج قسم شد. از شود که اما در قسم اجبار دیگه ایشون تقسیمی نیاوردن. به نظر میاد بعضی از این تنویعات و تقسیماتی که در اکراه اومد در اجبار هم میاد. این هم این نکته دیگه است که گفتیم که اجبار این است که سلب اختیار از طرف مقابل و اون شخص مقابل مورد فعل میشه، دیگه فاعلیتی نداره، اختیاری مطلقا نداره. از شود که ولی اکراه اینه که نه، اختیار داره منتها به خاطر زور او این طرف رو انتخاب میکنه. این اکراه تقسیم شد به چند قسم. اکراه میکنه بر چیزی که حتی با اکراه هم حلال نمیشه، مثل قتل. اکراه میکنه بر چیزی که قبل از چه هم حلال بوده به خاطر اضطرار، یا اینکه اکراه میکنه بر چیزی که با همین اکراه اون امر محرم میشه جایز. این سه قسم اونجا بود. در اجبار طبعا این تقسیم به طور کامل نمیاد، برای اینکه فرض اینه که اجبار دیگه جایی برای اختیار او باقی نمیگذاره، ولی بعضی از این اقسام در اون قابل تصوره، برای اینکه ممکنه اجبار بکنه به امری که اگر اجبار هم نداشت برای او جایز بود، اگر اجبار هم نداشت برای او جایز بود، مثل مریضی که شرب خمر علاج بود، حالا بنابر مبنایی که میگه این جایزه. خب وقتی که علاج او باشه حداقل در اونجایی که نجات از مرگ هست خب جایزه، ولی خودش نمیخوره، این میاد هر سمت که اجبار میکنه، میگیره دست پاشو میبندن، دهنشو باز میکنن و خمر را میریزن به حلقوم او. این گاهی اکل میته آخری جویدن و اینا میخواد، اون یه کمی اختیار درش پیدا میشه، ولی یه چیزی باید بگیم که هیچ اختیاری در طرف مقابل نیاد، از این جهت بیشتر به شرب مثال میزنیم. بنابراین میخوام اینو عرض بکنیم که عرض شود که در اکراه سه قسم بود، در اجبار دو قسمه. این دو قسم رو دیگه ایشون نیاورده بودن، در حالی که اگر بخواد بحث کامل بشه در اجبار هم باید بگیم دو قسمه. اجبار قطعی و منجزی که سلب اختیار میکنه از اون شخص مرتکب، این گاهی هست که خود این فعل با قطع نظر از اجبار جایز بود، حالا او میبینه انجام نمیده، میاد با اجبار میآشاماند به او. این یک نوعه از شبت که یک نوعه که نه، با قطع نظر از اجبار این از شبت که دارای از شبت که حرمت و از شبت که حرمت شأنیه داره، حرمت شأنیه داره، که یعنی لولا الاجبار لکان محرمه، ولی گاهی هست که نه، لولا الاجبار لم یکن محرمه، بلکه چون واسطه وسیله و وسیله علاج و شفای او هست اصلا جایز بوده، او میاد اجبار میکنه. بین این دوتا طبعا یک تفاوتی باید قائل شد. این پس بحث اجبار که ایشون به سرعت ازش عبور کردن، به نظر میاد اونجا هم باید این مقدار بحث را مبسوطتر و بازتر آورد و بگوییم که اجبار عرض شود که گاهی در موردی است که لولا این اجبار امر حرامه، و گاهی در موردی است که لولا الاجبار این جایز بوده یا احیانا واجب بوده. جایز که میگه من عمه، جایز و واجب بوده، این دوتا با هم فرق میکنه، برای اینکه اصل اجبار جایز نیست، این تصرف در دیگری است، و ناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، و کسی بخواد این سلطه شخص رو از او بگیره، آزادی او رو از او سلب بکنه، این کار حرامیه. اما در اونجایی که وظیفه او هست که اینو بخوره ولی نمیخوره، توجه کردید؟ اونجا میگیم ممکنه بگیم که مثلا اگر نجات نفس محترمه هست، از باب نجات نفس محترمه میگه که خودش انجام نمیده، خب تو بیا مجبورش کن بخوره این را، توجه کردید؟ حالا یا اکراه باشه یا اکراه نیست، حالت اجبار بهش بده، اونجا جایز میشه. از شبت که بنابراین در صورت مناسب است که اینجور تقسیم بکنیم، اگر بخوایم این تقسیم را کامل و جامع بکنیم، اینجوری بگیم که صورت ثانیه از کل پنج قسمه، اصل تدخل شخص در صدور حرام از دیگری به پنج قسم تقسیم میشه، همونطور که مکررن عرض کردیم. قسم اول همون بحث ترک بیان حکم کلی بود، قسم دوم اکراه و اجباره، این قسم دوم وقت تقسیم میشه به دو قسم، اجبار اکراه. اجبار تقسیم میشه به دو قسم، اجبار به اون چه که حرام است لولا اجبار، اجبار به اونی که جایز لولا الاجبار، این دو قسم میشه. اکراه هم اون وقت سه قسم میشه، اکراه به اون چه که محرم است حتی مع الاکراه، اکراه به اون چه که حلال و جایز قبل الاکراه و از شبت که جایزه، و اجبار و اکراه به اونی که با قبل الاکراه حرامه ولی با اکراه حلال و جایز میشه. این میشه جمعا اینا پنج قسم میشه. تصویر کاملی رو اگر بخوایم از این صورت ثانیه ارائه بکنیم، یک تصویر اینجوری است که یا اجباره یا اکراه، ولی اجبارا علا قسمین ولی اکراه علا ثلاثت اقسام، و تصبح النتیجه ان الاقسام خمسه، میشه اقسام ما پنجگانه میشه، پنج قسم میشه.
چی؟
نسبی یعنی تفاوتش نه به این شکلی که ما معنا کردیم متباینه، نه اجبار یه چیزی سکرانی بله نوع تو اقسام بله مشابهت هایی دارن لازم چی؟ مشابهت هایی دارن، ولی ایک اجبار به این اصطلاحی که ما داریم میگیم، من اینو بگم اجبار و اکراه از اجتماع افترقا از افترقا اجتماع هستن، یعنی اجبار گاهی میگیم به معنای مقابل اکراه، وقتی که اینو با هم بیان اون اجبار یعنی اونجایی که سلب اختیار بکنه، اکراه اونی که سلب اختیار نشده ولی اگر انجام نده مبتلای به ضرری میشه، این دوتا. ولی گاهی است که اجبار میگن و معنای عام هر دو رو میگن، کما اینکه اکراه گاهی گفته میشه و معنای عام مقصوده، تو فقه هم کاربرد داره، هر دو اصطلاح کاربرد داره. ما اینجا اومدیم ولذا ما همش هم تو یه قسم قرار دادیم، میگیم همش نوعی اکراهه، ولی بعد میان تقسیم میکنیم میگیم یا اجبار بالمعنى الخاصه یا اکراه بالمعنى الخاصه که دو قسمه، منتها در هر یک از این دو تقسیم وجود داره که یکی دو تاست یکی سه تا. علت این که سه تا هم اونجا دو تاست اونجا سه تاست اونه که اونجا اختیار نداره که بگیم یک کاری حتی با اجبار هنوز حرام هم هست، نه اجبار که میکنه لولل اجبار گاهی حرامه گاهی لولل اجبار جایز بوده، جایز بنای عام از واجب یا متساوی طرف این بوده. این به این شکل حالا
میگم در همون قسم اجبار هم توی برخواه میشه که یه حرامی حلال میشون در اجبار این فرز رو یعنی این تو که در اجبار شما تو رسکرده در حیره هم سبت
میشه. نه در اجبار همیشه حلال میشه چون دیگه اصلا او اختیاری نداره، رضا مطلقا حلاله، توجه کردید از این جهت که مطلقا حلاله و رضا چی نیست. بله یک نکتهی به ذهن میاد که اگر اون نکته را کسی دخیله در امر بکنه اون وقت ممکنه اونجا هم سه قسم بشه. اون نکته این است که اجبار، اگر این را اجبار بگیریم، اگر این را اجبار بگیریم، گاهی اجبار به اختیار شخصه، اون وقت از باب الامتناع و بالاختیار لا ینافی الاختیار اونجا تکلیف هم ممکنه باشه. کجا؟ اونجایی که طرف در حین بلعیدن این مایع مسکر مطلوب الاختیاره ولی مقدماتش دست خودش بوده، یعنی میدانسته که اگر بره وارد این خانه بشه رفیقان نابابی هستن که اصلا با اجبار خمر رو به دهنه او میریزن، این ممکنه بگیم که این نوعی اجباره، مثلا این اجبار چون با مقدمات اختیاری است الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار، ولذا میشه بگیم اختیاریه در واقع چون مقدماتش دست خودش بوده و اصلا حرام هم هست داره، همین الان هم داره مرتکب حرام میشه. اگر این رو جزء اجبار بدانیم اون وقت اجبار هم مثل اکراه سه قسم میشه، یعنی قسم دیگری هم پیدا میشه، این دیگه حالا تابع قرارداد ماست. اما اگه بگیم نه این که اجبار نشد داره که خودش میتوانست اینجا نره، این میشه حالت اختیاری پیدا میکنه. اگر این را خیلی خوب، اگر این طرف رو شما ترجیح میدید میگید چون از اصل فعلشیه اجباره، اگر میگید اینه پس میاد اینجا و این میشه یه قسم غیر از اون دو قسم قبلی، اما اگه کسی بگه نه این چون مقدماتش اختیاری بوده عرف میگه این اختیاریه، خب ما اینجا بحث نمیاد، اما تفاوتی در موضوع و حکم اینجا پیدا نمیشه. به هر حال اگر ما این موضوع هم رو توجه بکنیم اون وقت میتونیم بگیم که اجبار هم سه قسمه، اجباری که عرض شود مقدمات آن اختیاری است و در واقع به خاطر مقدمات اختیاری نمیشه بگیم اونجا تکلیف نیست. توجه کردی؟ خب این که اون وقت برای خودمون شخصا حرامه چون مقدماتشه، اون دیگری هم داره اقدام به حرام میکنه. توجه کردی؟ و اکراهی هم که اگر اجباری هم که اگر اجبار نبود این حرام بود، و اجباری که اجبار واقعی است، یعنی مقدماتش هم اختیاری نبوده، منتها اگر این اجبار نبود این واقعا فعل حرام بود، و اجباری که اگر این فعل اجبار نبود بر او حلال بود، برای اینکه مریض است که باید استخشار به خم بکنه. اگر این بیاد اون وقت اجبارم سه قسم میشه، اگر اون رو نیاریم همون دو قسم میشه. و البته برای جامعیت بحث با توجه به اینکه حالا به این شکل جامع خوبه که این بحث اینجا همچنین یه بحث کاملا منقحی بشد و ما خیلی مبسوط وارد این بحث شدیم، چون در فقه خیلی مورد ابتلاءه و خیلی هم پراکنده این بحث شده، ما خیلی مبسوط وارد بحث شدیم، به خود فراتر از اون حدی که حالا در اینجا وارد شده. فکر میکنیم اونم رو بیاریم مانعی نداره برای اینکه بحث جامع‌تر باشه. پس بنابراین اگر بخوایم بحث رو خیلی دیگه جامع ببینیم، در حقیقت میشه 6 قسم. یعنی اینجوری میگیم صورت ثانیه حالت اکراه همون به معنی العامه، بعد اون رو تقسیم میکنیم به اجبار که سلب اختیار میکنه و اکراهی که در حد سلب اختیار نیست، دو قسم. بعد اجبار هم اینجوری میگیم اجبار یا اجباری است که مقدمات اون اختیاریه و سلب اختیار تام نیست، یعنی سلب اختیار در حین فعل هست ولی مقدماتش نیست، این یک قسمه. یک قسم اون است که نه، سلب اختیار تامه، حتی مقدماتش هم مسلوب الاختیار بوده، ولی به حیثی که اگر این اجبار نبود این کار حرام بود. قسم سوم اینه که نه، مقدماتش هم غیر اختیاری است، ولی به حیثی است که اگر اجبار هم نبود این فعل برای او جایز بود، حالا بالمعنی العام، یعنی یا واجب بود یا حداقل حلال بود. این سه قسم میشه در اجبار. در اکراه هم که مفصل بحث کردیم که سه قسم همونطور که دیروز مطرح شد. این تکمله ای بود برای تقسیم این بحث که در کلام حضرت امام این بخشش دیگه نیست. اون قسمت اکراهشون سه قسم کردن که قسم دومش هم دو قسم شد، ولی قسمت اجبار را به سرعت عبور کردن. بزرگان دیگه اصلا از کل بحث، همینطور اگر در مصباح الفقهاء و مکاسب و نمیدونم سایر کتب ببینید، اصلا بحث اجبار و اکراه رو خیلی سریع به صراحت خاطفه ازش عبور کردن، اما ایشون در اکراه بحث دادن. و فکر میکنیم اگر بحث اجبارم کاملا باز بشه، اون وقت یک 6 قسم که حالا بعضی تقسیمات جزئی هم تو بعضی اقسامش هست پیدا میشه، که خب یه بحث کامل فقهی خوبی میشه. و اینم یک تکمله بر بحث دیگه، بر بحث دیروز.
مثلا
قسم
دومی هست که اکراه حرام بود که جایز میشه، اینو
اینجا
در اکراه دو قسم
شده،
در اجبار دو قسم
میشه، اونجا هم دو قسم میشه، مثل همون مسافر و حاضر که نمازش رو بخواد قصد بکنه ولی با اینکه اجبار به سفر بکنه، بله، برش میداره اصلا اینجا میبردش، دست و پاشو میبنده از جا بلندش میکنه برش، اون این اون در اونجا متصوره، اون دو قسمی که در اون قسم دوم گفتیم در اینجا متصوره. اینم از شاید که نه دیگه، حالا تکامل فقه همینه دیگه، حالا توجه که حالا گویا خود ما هم همین هستیم، بعدم هر که بعدم بیاد همینجوری آدم یه چیزایی رو توجه نداره یا میگه حالا خیلی مهم نیست، ولی وقتی آدم وارد بحثش میشه میگه نه خیلی مهمه، نکات جدید داره، بحثای مهمی داره. بازم تکرار میکنم این بحث دخالت در صدور حرام از دیگری به معنایی که ما داریم بحث میکنیم از مهمترین مباحث فقهی که در زندگی خیلی مورد ابتلاءه دیگه. حالا این همیشه میشه گفت که وقتی کسی یه بخش رو بحث رو توسعه میده یا حرف تازه میزنه، این مگه دیگران توجه نداشتن؟ چیزای اولیه‌اش یه جایی هست، بعد یکی میاد اونو یه بحث بیشتری میده. خب از شاید که و بعضی از این اقسام پراکنده در جای دیگه فقه هم مطرح هست، تا حالا به صورت مجتمع و اینجوری امام در اون بخش آوردن و فکر میکنیم با این تکمیل میشه. اگر حالا یک کمی هم من طولش میدم و تکرارم میکنم به خاطر اینکه حالا به صورت مجتمع اونجوری مثلا خوبه که جا بیفته بحث. خوب بنابراین عرض شود که بله، نکته دیگری هم که حالا در ضمن این بحث همه جا توجه کردید اینه که در همه این موارد دو تا بحث وجود داره، همونطور که ملاحظه کردید. یکی بحث اینه که اصل این اقدام شخص از حیث مصدری و اقدام به اکراه چه حکمی داره از باب این که داره سلب اختیار دیگری میکنه، یکی بحث از حیث اینه که دخالت در اون کار داره چه حکمی داره. این دو حیث بحثه، همونطور که خب در بعضی اقسام با دقت مطرح کردن حضرت امام در اینجا. واقعا این تفکیک این دو حیث بحث هم مهمه، یکی تفکیک موضوعی اقسامی که ایشون سه چهار قسم آوردن ما دو سه تا اضافه کردیم که خب با اون پلن و طرح کاملش بیاد، و یکی این که جهات حکمی بحث هم باید مورد توجه قرار بگیره، که در همه این اقسام دو تا سوال وجود داره. یک سوال اینه که اکراه و اجبار از باب به ما هوه چه حکمی داره، این فعلی سر از او صادر میشه. یکی سوال اینه که از این حیث که با این عمل دخالت در حرام پیدا میکنه چه حکمی داره، یعنی تو کار حرمت دخیل میشه چه حکمی داره. اون وقت از حیث در همه این اقسام ششگانه که حالا تقسیمات فرعی هم بعضیش داره که بیشتر میشه، ولی حالا ما شیشتای کلی رو میگیم، سه تا اجبار سه تا اکراه، در همه این اقسام ششگانه یک بار میگیم که آها اصل این که کسی بیاد اقدام بکنه به این که دیگری رو الزام بکنه به چیزی چه حکمی داره. اصلا کار نداریم که این الزام به چی میشود، حکم الزام با قطع نظر از متعلقه و ویژگی و حرامه، این چه حکمی داره. یک بحث اینه که نه، از این حیث که او دخالتی در حرام پیدا میکنه چه حکمی داره، که اینجا بیشتر اون جهت اول دوم منظوره، ولی خب خیلی مناسبه که بحث تامی که میخوایم انجام بدیم هر دو حیث بحث رو مورد عنایت قرار بدیم. اون وقت اون حیث اول در همه اقسام میشه اینجوری یک بحث کلی راجبش آورد که الزام دیگری و سلب اختیار از دیگری و سلب حریت شخص در اون چه که به ید اوست و در جزء و در زمام امر ید اوست، این علل قاعده جایز نیست. اصل اینه که این کار جایز نیست. این مثل همونه که در ولایت هم میگن اصل عدم ولایت شخصی بر دیگری است، این همونه. یعنی اصل اینه که کسی بر دیگری ولایت نداره، در باب ولایت هم همینطوره دیگه، هر ولایتی دلیل میخواد، ولی اصل عدم ولایت شخص بر دیگری است و به دنبالش اصل اینه که ولایت کسی بر دیگری نیست و نفوذی نداره کسی بر دیگری، و همینطور اصل اینه که جایز نیست تصرف کسی در دیگری و سلب اختیار در محدوده نفس و مال و عرشبات اعمال و اون چی که یتعلق به شخص الاخر. توجه کردی؟ لا یجوز سلب الاختیار ان ای شخص فی ما هو بیدهی، و اون چه که در زمام اوست، زمام امرش به ید اوست، این جایز نیست. عرض شود که مگر اینکه داخل در نوعی ولایت بشه، مثلا ولایت پدر باشه، ولایت ولی باشه، فقیه باشه، حاکم باشه، یعنی یک ولایت مشروعی باشه که در چارچوب ولایتش هم این الزام و اکراه مقبول باشه. مثلا ممکنه بگیم ولی در جاهایی میتونه اکراه و الزام بکنه، مثلا ولی سبی مثلا، یا اینکه ولی امر بنابر اون نظریاتی که در ولایت فقیه هست میتواند اقداماتی بکنه، الزام و الها و اجباری بکنه، خب در اون چارچوب میتونه حلال بشه، یا اینکه در سیستم و چارچوب امر معروف و نهی از منکر قرار بگیره، در مراتب امر معروف و نهی از منکر. بنابراین در همه این اقسام ششگانه و در این دو صورت اصلی الاجبار و الاکراه یک بحث اینه که اصلا اجبار و اکراه جایزه به ما هوه هوه یا نه. این جوابش اینه که این الزام و اجبار یا باید ناشی از عدم جوازه، یا باید در چارچوب ولایت و اون محدودهی که حد اعمال ولایت داره قرار بگیره، یا در چارچوبه امر معروف و نهی از منکر قرار بگیره، که اون وقت نسبت به محرمات در بعضی جاها عرض شود که این ولایت یا امر معروف و نهی از منکر اونها میشه، گاهی هم نه نسبت به واجب و محرم هر جایی طبق اون قاعده خودش دیگه تطبیق داده میشه و قانون کلی و حکم کلیش همینه که سلب اختیار جایز نیست الا در محدوده ولایت مشروعه یا در محدوده امر معروف و نهی از منکر. و به هر حال دیگه هست دیگه، بله بله هست، مستاب زیاد داره، بله به هر حال کم نیست دیگه. چی؟ من از یعنی از واجبی بخواد او را، بله اون وقت من از واجب دو حیث داره، یکی اینکه شما دارید بی خودی دایره آزادی شخص را محدود میکنید، همین است که داریم میگید، ولی از حیث اینکه دارید او را تو حرام میندازید، نمیذارید تکلیف انجام بده، این حیث دوم بحثه که اینجا داریم بحث میکنید. چون ایقاع شخص فی الحرام، اینم رو این نکته هم رو توجه داشته باشید تو که ایقاع شخص فی الحرام دو قسمه، یه وقتی که او را در فعل معصیت به فعل معصیت وامی داریم، یه وقتی او را به ترک واجب وامی داریم. اینم رو توجه داشته باشید، این که میگیم هم بحث ما در دخالت شخص در صدور حرام از دیگری است، این علا قسمه اینه، اینا از چیزایی که در مقدمه ورود بحث میشه بهش اشاره کرد. و اینه که بگیم که گاهی عرض شود که دخالت در صدور معصیت، گاهی دخالت در ترک واجبه، اون رو میگیره دست و پاشو میبنده که نماز نخونه، توجه کردی؟ یا کاری میکنه که روزه نگیره و امثال اینها، که اونم در واقع مشمول همین بحثای اینجای ما هست. وقت از حیث سلب اختیار قاعده همین است که گفتیم که این اصل اینه که ولایت نداره مگر از ناحیه ولی امر یا ولی طفل یا ولی مجنون، اگر جایی اجازه داده باشن که یک الزامی و اجباری بکنه، حالا الزام و اجبار به واجب باشه و حرام باشه چی باشه، در چارچوبای ولایت قرار میگیره، یا اینکه در چارچوب نهی از منکر باشه، امر معروف نهی از منکر باشه، که اون طبعا نسبت به تکالیف لازمش اینجوریه که خودش عمل نمیکنه، که در
حرام
تو بله معصیته دیگه، وقتی نماز نمیخونه معصیته. حالا توجه بهش لازمه، ثمرش یکیه، ما هم داریم میگیم یکیه، تو توجه داشته باشیم که وقتی میگیم التدخل و ارتکاب المعصیه علا قسمه، یه وقتی ارتکاب المعصیه یه وقتی ترک الواجبه، ترک الاطاعه، اونم به نحوی همین ترک
گناه
نه، همین گناه، همین گناه میگیم، معصیت میگیم دیگه، یعنی تکلیف داشته، من کاری کردم که او تکلیفش انجام نده، همین اقسام درباره اونم جاری میشه، فرقی نباید داشته باشه. ببینید همین ممکن آدم بشینه دقت بکنه ببینه فرقی توش پیدا میشه، ولی کس ما اجالتا میگیم فرقی نداره، منم خیلی تأمل خیلی کاملی رو این نکردم، ممکن آدم دقت بکنه تو همین نکته پیدا بشه، ولی فکر میکنم اجالتا فرقی نداره.
این معنی بیشتر
نمیخواد عرض شود که نه، به نظر میادش فرقی نداره دیگه، حالا اگر نکته کسی پیدا کرد بیاد بگه، یعنی ظاهرش اینه که فرقی نداره. خب حالا بیاییم ادامه بحث در اون جایی که نیاز به تکمیل داشت، اون صورت باقی مانده ای از بحث اکراه. خب یک بار دیگه عرض میکنم، اجبار داریم به اکراه. اجبار با این بحثی که کردیم شد سه قسم، اکراه هم شد سه قسم. در اقسام اکراه دو قسمش رو کامل بحث کردیم، در قسم اول و سوم طبق ترتیب حضرت امام. در قسم دوم بحث بود که با اکراه فعل حرامی جایز میشه برای شخص. اینجا باز دو قسم کردنشون که قسم اولش کار نداشتیم. قسم آخرین قسمی که در این بحث بود این بود که با یک عمل و فعلی که اگر من او را مکره نمی کردم حرام بود، ولی با اکراه من برای او جایز شد، با اکراه شخص برای او جایز شد. برای اینکه میگه او را میکشمت اگر خمر نخوری، خمر بیاشام و الا تو را میکشم. از شاید که این اون صورت باقی مانده بود که محل بحث بود. عرض شود که بله این حکم این بود که آیا چون اینجا گفتیم که بحث الزام و اکراهش از حیث این که تصرف در شخص دیگر است و سلب حریته، اون خب جایز نیست مگر در چارچوب خودش. اینجا بحث اینه که از حیث این که دخالت در حرام داره آیا این جایز یا جایز نیست. از این حیث عرض کردیم که دو نظریه در اینجا وجود، سه نظریه در اینجا وجود داره. یک نظر این بود که الزام که میکنی به یه چیزی که بعد از الزام تو برای او حلال میشه، پس تو در مقدمات وقوع حرام واقع نشدی، ولی لذا چون وقتی که از او صادر میشه او جایزه، تو هم در مسیر امر جایزی قرار گرفتی، ولی لذا از این حیث اصلا. یک نظرم تفصیل بود که موارد فرق میکنه، امور مهمه و اموری که میدونیم لا یرضی شاربه با امور معمولی فرق میکنه. حالا عمده اینه که ببینیم که عرض شود که چه دلیلی بر این امر بر حرمت وجود داره، چه دلیلی داره که با این که وقتی که او عمل از او صادر میشه دیگه او تکلیف نداره، حرام منجزی وجود نداره. اگر حرام منجز باشه بحث جدا بود که صحبت کردیم، ولی اینجا حرام منجزی وجود نداره و عرض شود که ولی ملاک محرم وجود داره، ملاک محرم وجود داره. در اینجا گفتیم که عرض شود که دلیلی که برای این امر می شود اقامه کرد که نه این حرام، این اکراه و الزام به اون چه که ملاک حرمت در او هست ولی اون که با فرض الزام دیگه حرمت فعلی نداره، دلیلش عرض شود که این است که بگیم حکم عقله، حکم عقل است به این که تفویت مصلحت مطلوبه مولا یا تحصیل مفسده‌ای که مبغوض مولاست، تحصیل ایجاد مفسده‌ای که مبغوض مولاست این جایز نیست، ولی اون که بالفعل امر نداره نهی نداره و اون شخص معذوره، اون معذوره الان به خاطر اینکه رفع امتی مسلوک رو علیه، الان این شخصی که داره میگه یا این شرب خم بکن یا میکشمت بستر این قسمه، این معذورون به خاطر اینکه اکره علی العمل معذوره، اما از شرط که عذر و اینها تنجز حکم را برمیداره، فعلیت حکم را برمیداره، مفسده واقعی اون محفوظه، مفسده واقعی اون محفوظه، ولذا از شرط که جایز نیست این امر، این تفویت مصلحت مولا. ما هم در باب اطاعت و معصیت معمول نیستیم که امر و نهی رو فقط توجه بکنیم، بلکه خود اون مصلحت و مفسده اون پشتوانه اصلی است که احیانا به دلیلی نمیتونه مولا امر و نهی فعلی بکنه و عقاب برای اون شخص بیاره، ولی بالاخره اثرات که شرب خم یه مفسده ای درشه و من دخیل شدم در اینکه این شرب خم انجام بگیره. این مثل اینه که در اجبار و اکراهش هم فرق نمی‌کنه، در اجبارش هم همینطوره. اونجایی که مثالی که آقای خویلا می‌ذارن اینه، میگه مولا، این مولا به طرف گفته من در این ساعات کسی نباید بیاد اتاق من، در ساعات خواب من نباید کسی بیاد اتاق من. خب یه وقتی هست که عرض شود که او میاد میاد خودش وارد میشه، وقتی نمیاد الزام و اکراه میکنه که یک کسی دیگه ای حل میده کسی را به داخل اینجا، یا اکراهش میکنه اینکه اگه داخل نشی میکشنه. خب این شخص که حلش دادن و انداختنش به اتاق معذوره، یا این شخصی که وعدی بهش وعیدی متوجه شد که اگر این کار را انجام ندی میکشنه معذوره، ولی کیه که از شبت که بتونه بپذیره بگه که این آقایی که هل داد و اکراه کرد این مشکلی نداره، او دخالتی در این بحث نداره، یعنی چون کار حرامی که نبوده این از این شخص صادر شده. چون معذور بوده، او که معذوره، او هم که دخالت در وقوع حرام فعلی از اون شخص نداشته، ولی تو بگی مانعی نداره، نه میگن مانعی داره، برای اینکه این در حقیقت عرض شود که معذوریت اون شخص به معنای نفی ملاک نیست. وقتی که ملاک حرام وجود داره، دخالت شخص در صدور حرام عرض شود که چه میشه. این دلیلی است که برای این ذکر شده. یه ادله خاصه دیگری هم اقامه شده که این را اون بحث‌های بعدی چون میاریم تکرار نمی‌کنیم، اونجا میاریم، شامل اینجا هم میشه. عرض شود که این مسئله در اینجا به نظر میاد کلیتش مورد قبول نیست، کلیتش مورد قبول نیست. ما در نظام عبد و مولایی و اطاعت و عصیان مأمور به طور کلی نمیتونیم بگیم مأمور به حفظ مصالح واقعی و دفع مفاسد واقعی هستیم. اینجور چیزی ما مأمور به اون نشدیم که مصالح و مفاسد واقعی را به طور کلی بخوایم حفظ بکنیم. شاید مطلوبیت داشته باشه، ولی اینکه ما موظف باشیم که مصالح و مفاسد واقعی را رعایت بکنیم، این امر کلیتش ثابت شده نیست. و اگر در جایی کسی بفهمد که مولا در دلش این عرض شود که مولا ببخشید بفهمد که در واقع مصلحتی در اینجا وجود داره یا مفسده‌ای وجود داره، ولی مانعی جلوی اظهار و ابراز اون رو گرفته، میگه معمول نیست که من بالاخره اگه میخواست واسه بگه، ما تا نگفته است و من اینکه او خواسته است که من این رو انجام بدم این رو احراز نکردم، این نمیشه. من باید خواستن او رو احراز بکنم، حالا یا با گفتن یا با یه شکل دیگری، ولی وجود مصلحت و مفسده کافی نیست، چون ممکنه مصلحت و مفسده مزاحماتی داره که مبدل به خواست او نمیشه. از این جهت است که به نظر میاد در اینجا همون قول به تفصیل قول درستیه. گاهی واقعا یک مصالح و مفاسدی است که ما میدونیم علی رغم اینکه مولا حالا اینجا عرض شود که منت هم گذاشته و رفع تکلیف کرده از شخص، ولی میدونیم واقعا نمیخواد این کار واقع بشه، اراده او اراده تامه و کامل است برای اینکه این کار انجام نشه. اگر در این حد باشه مثل در دماء و نفوس اونها شاید اینطور باشه، بعید نیست که این رو بگیم، و الا اگر در این حد نرسه فکر میکنم که از شود که چیزی نداره و مانعی نداره اینکه یه مصلحت واقعی از دست بره، مفسده ای را مرتکب بشه. صرف مصلحت و مفسده تکلیف آور نیست برای شخص. بله، اگر بداند که این امر چنان مهمه که حتی در با اینکه الان عقابش نمیکنه به اون امر، ولی از شود که به خاطر اهمیت این مصلحت و مفسده نمیپسنده که کسی بیاد دیگری رو در این امر قرار بده، مثل دماء و نفوس اینطوره، بلا در غیر اونها به نظر میاد از این حیث نباید مانعی داشته باشه. بله؟ احتمال که دیگه ضعیفتره، یعنی باید مطمئن بشه که مولا راضی نیست و حکم منجزی داره برای این شخص که نباید او رو در این کار بیاندازه به خاطر اهمیت موضوع. و الا اگر اهمیت موضوع در اونجا نباشه، خب به نظر میاد که از این حیث مانعی نداره. البته اکراه و الزام از حیث این که نفس اکراه و الزام جایز نیست، جایز نیست، اون رو ما قبول داریم جایز نیست، و در چون اینجا چیزم حرامم هست و لولا این اکراه حرامه، این جایز نیست و در محدوده ولایت و یا از شباب نهی از منکران هم قرار نمیگیره، ولی زن نفس الزام و اجبار او خلاف ضوابط شرعی. اما از حیثی که دخالت در حرام داره، نه دخالت در حرام منجز فعلی نداره. بله، اگر مصلحت و مفسده یک امر مهمی باشه که مطمئن باشیم که شارع راضی نیست حتی تو مقدماتش هم کسی دخیل بشه، حتی در مقدمات همینی که حرام فعلی هم نیست نمیخواد دخیل بشه، که در بعضی جا مذاق شر همین رو اقتضا میکنه، اون وقت از دو حیث حرمت داره. پس اکراهی در این صورت دوم ایشون میفرمان هر دو جهتش حرمت داره، ولی ما به ذهن اون میاد که از جهت سلب حریت دیگری حرمت داره، از حیث دخالت در حرام حرمت نداره، مگر اونجایی که مصلحت و مفسده مهمه باشه که میدونیم شارع به هیچ نحو اجازه نمیده اون را.
اگر حرام است سبب دخالت در حرام بوده که
حرام است، سبب دخالت در حرام نشده، حرام شنی نه حرام فعلی، یعنی با خود این اجبار او دیگه حرمت میپره از اینجا. بله؟ آره این مذاق شرعه که در مثلا نمیدونم قتل، نمیدونم چی، اینجور چیزا. ما مثلا ببینید، حالا ما عرض میکنم اگر کسی گفت که دو نظر بودی، کسی گفت وعده وعید بر قتل مجوز قتل دیگری میشه، درسته؟ وعید بر قتل مجوز قتل دیگری میشه، این مطمئنیم که این اکراه به قتل درست نیست، شارع راضی به این نیست، یعنی به حد قتل دماغ نفوس که برسه طبق همون اطلاقاتی که خود از خود شرع گرفتیم به خاطر اهتمام فوق العاده شارع، ما میدونیم که نه، این نوع دخالت حتی دخالت ضعیف هم باشه این جایز نیست. اما در غیر اون رو فرمول قاعده اینه که حکم اینجا نیست، حکم که نیست و جرمی نداره که در این امر دخیله از حیث دخالت در جرم، اما از حیث عرض شود که سلب آزادی و اختیار چرا اون حرمتش باقیه؟ داره اون که مثلا اینجا فرض اینه که این حرمت شأنی داره، جایی نیست که بگیم سلب آزادی او از مراتب نهی از منکره، این خودش اصلا امر به منکره، اقدام به منکره. اگر خب
دخالت
واقعا باعث
بشه که منکر انجام بده، حرام است یا نه؟
نه حرام، عرهین عمل حرام نیست چون مکرهه برشه، ولی او هم دخالتش در حین عمل همینطوره. این عرض شد که قاعده قضیه اینطوره که از جهت سلب آزادی حرامه، از اون جهت ظاهرا نمیشه بگیم حرامه مگر اینکه در امور مهمه باشه. خب این به نحو این موضوع، حالا یک بار دیگه هم به یه مناسبت دیگه بهش برمیگردیم. از چند این اقسام ششگانه صورت دوم بود، اقسام ششگانه صورت دوم که الزام و اجبار بود، میایم وارد میشیم در قسم سوم که تأثیر شخص در صدور حرام از دیگری در ایجاد انگیزه و داعی باشه. این شخص فی حد نفسه داعی علی المعصیه نداشت، اما این نشست اونقدر در گوشش خوند تا داعی بر معصیت پیدا کرد. تدخل این شخص در صدور حرام از دیگری در حد و اندازه و از حیث دخالت در نفسانیات او، در روحیات او، مینشینه توصیف میکنه گناه را برای او و او را ترغیب میکنه که بره به سمت گناه، نه اینکه موقع ابزار و ادوات گناه را برای او فراهم میکنه. اون قسم چهارمه که تسبیب بهش میگفتیم، نه، یعنی کار خارجی اونجوری انجام نمیده که وسایل گناه را در اختیار او قرار بده، بلکه عرض شود که ایجاد داعی میکنه برای او، ایجاد داعی میکنه برای او که گناهی را انجام بده. حالا این همین نکته، این ایجاد داعی البته به روش های مختلفه، یه وقتی از زبانه، یه وقتی فیلم هنره، یک هنری رو به کار میبره و او رو ترغیب معصیت میکنه. البته نه اینکه فیلم گناه را در اختیار او بگذاره، از اینکه فیلم گناه را در اختیار او بگذاره اون خودش به نحوی شاد امر بعدی بشه، نه، با ارائه فیلمی که تو خود اون فیلم مثلا چیز گناهی نیست، ولی نوعی مطالب یا چیزهایی در اون نشون داده میشه با اینکه نگاهی به او فی حد نفسه حرام نیست، ولی آرام آرام او رو ترغیب میکنه به سمت اینکه بره گناه رو انجام بده، یا رمانی را مینویسه به شکلی که اون شخص که میخونه در او انگیزه گناه ایجاد میشه، انگیزه گناه ایجاد میشه. البته اگر تو خود فیلم گناه باشه یا در خوندن اون مثلا گناهی باشه، اون میشه جزء قسم چهارم که ما وسائل گناه را در اختیار او گذاشته. نه، خود او در حین خواندن یا دیدن گناهی درش نیست، ولی عملا داره در او یک روحیه و شخصیتی میپروراند که متمایل به گناه میشه، که این خیلی باز امر متداولی است دیگه، که با ابزارهای گوناگون روحیات فرد رو عوض میکنه. با یک شعر، با یک فیلم، با یک سخنرانی، با یک توصیف. اون دو حیث داره، دو حیث داره، توجه کردید؟ این دو حیث داره و یک حیثش با بحث ما ربط داره. ببینید وقتی که داره فیلم گناه را نشون میده، این فیلم گناه را که نشون میده از حیث این که داره ایجاد دائی میکنه که بعد بره مرتکب گناه دیگه بشه، از این حیث مورد بحث ماست. از حیث این که نه، اصلا فیلم که بهش داد با همین داره گناه رو انجام میده، اون میشه تسبیب بعدی. ولذا در این نوع عملیات دو تا ملاک حرمت ممکنه وجود داشته باشه. یکی این که داره روح و روان او را متمایل به معصیت میکنه، انگیزه ها و سائقه های معصیتی در او پدید میاره، این داخل در این بحث سوم ماست. یکی این که نه، اصلا خود همین فیلمی که در اختیارش گذاشته گناهه، این میشه اون وقت اون قسم تسبیبی که قسم چهارمه. ولذا در اینجا دو نوع، دو چیز در جمعه. این که دایی بیافریند یا ابزار و ادوات گناه را به او بده، این دو تا عنوان منوجه، یعنی قسم سوم و چهارم حالت منوج داره. گاهیه که با یک عمل هم داره دایی ایجاد میکنه برای گناهان بعدی، هم خود این ابزار گناهه. این هم قسم سوم، هم قسم چهارم، هم ایجاد و دایی کرده، هم تسبیب کرده، یعنی آلیات و امکانیات و ابزار و جهازات گناه در اختیار او گذاشته. اما گاهی هم هست که این را از هم جدا میشه، فقط این ایجاد داییه، در حین عمل اصلا گناهی نیست، ولی این شعر او را در آینده 10 بار که این تکرار بشه آینده میره به سمت گناه، ولی خود این نه، الان بالفعل تو این گناه نیست. این میشه فقط قسم دوم. قسم سوم، قسم چهارمی که تسبیبه، گاهی هم هست که نه، ابزار و ادواتی در اختیار او قرار میده که خود او را گناه نیست، ولی در مسیر گناه قرار میده او را استفاده میکنه. رضا ایجاد دایی و تسبیب که قسم سوم و چهارم بینشون منوجه. بحث ما در ایجاد دایی که حالا گاهی ایجاد دایی مستقل از گناه بالفعل، گاهی نه همراه با اوه، ولی عملا دایی هم ایجاد میکنه برای گناهان بعدی. این از شاید که نکاتی است که ما در ایجاد دایی باید بهش توجه داشته باشیم. حالا بحث اینه که آیا ایجاد دایی به معصیت حرام یا حرام نیست؟ ان شاء الله جسته.